أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. نیمه شعبان، عید میلاد سرور عالم و آقای عالم، بر همه دوستان و بر همه شیعیان مبارک باد، به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. گمگشتگی بیداد می کند. نسیان عجیب لطمه می زند. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بیچارگی ما همینه، فراموش میکنیم خدا را. خود فراموشی برای ما مسلط میشه، تحیر مسلط میشه، ابهام تو کارمون زیاد میشه، اون نور ادراک رو از دست میدهیم. بیچارگی ما اینه. در یک ساختمان هممون میدانیم که یک ساختمان مجهز و منظم شرایطی دارد و چون که تصور این قضیه مدرک به ادراک انسان هست، جامعه او رو خوب درک میکنه، میدونه مهندس میخواد، میدونه معمار میخواد، میدونه سازه میخواد ساختمان، میدونه پایه میخواد، میدونه بتون میخواد، میدونه سخت افزار داره، میدونه نرم افزار داره تا یک ساختمانی ارائه بشه. چطور در سازه ساختار بشری رو به رشد و ادراک ایمانی و رسیدن به مراتب عالی ما به این سازه منتقل نمی شویم، به قواعد این سازه منتقل نمی شویم. بشر اصلا از اینجا احیا میشه که کیفیت مدیریت برخیشتن در تعامل با ابعاد مختلف را چگونه دریابد، چگونه مدیریت کند، چگونه اولویت های الهی را مد نظر قرار بدهد، چگونه طی طریق کند و چگونه این راه را برود. این هم یک سازه پیچیده ایست. ولی اصل سازه هاست، بشری که میتواند قله فضائل را مد نظر قرار بدهد و تصور صحیحی ازش داشته باشد و کیفیت طریق را در رسیدن به این قله به تفصیل، نه اجمال، به تفصیل وارد یک سیر عملیاتی بشود، نفس را میشناسد. میبیند عجب، نفس برای خودش پیچ و خمهای عجیبی دارد. اوست که درگیر می شود با این که باید طی طریق ایمان کرد و استقرار پیدا کرد بر داده های الهی و نگاهبانی کرد. اوست که متوجه می شود که هر آیه ای چگونه به یک زاویه و یا زوایایی چگونه اشاره دارد در طی طریق و رسیدن به کمال. نگاه ما نگاه بسیار مجملی است و این مقدار کافی نیست. ما باید سازه و ساختار وجودی خیش را در کیفیت تعامل با اطراف و جوانبمون، چه در درون و چه در برون، بشناسیم و مؤید به نور الهی باشیم در طی طریق. اون وقت یک انسان به ما انهو انسان سبک زندگی دستش میاد. ما سبک زندگی دستمون نیست غیر از بخشی از توهماتی که گردآوری کردیم از این طرف اون طرف. سبک زندگی میتواند ما را به یک نوع حکمت برساند. سبک زندگی میتواند گام به گام حرکت ما رو شفاف کند، روشن کند، رو به نور کند. ما درگیریم، درگیریم، برداشت هایی هم داریم، داریم با همون موجودی، با همون ذخایری که از اطراف و جوانب گرفته ایم زندگی می کنیم. باید بزرگ شد، باید بزرگ شد، باید فکر اونقدر ارتقا پیدا کند که بتواند غیر از کاربرد حواس ظاهره در ادراک محسوسات، قضایا را هم تجزیه و تحلیل صحیح داشت، مستند به قرآن و سیره اهل بیت. اینقدر صحبت می شود از ذخایر حوزه. این حوزه حوزه‌ای بوده که سازه و ساختار شخصیتی راقیه می داده به افرادش، تأمین می کرده باطنن افراد را به یک غنایی غیر از مواد مادی میرسانده. این حوزه مجموعه‌ای بوده که هر زاویش گاهی نبی من انبیاء بنی اسرائیل که انهو توش زندگی میکردن. اون سازه شخصیتی مسئله ایست که باید باش آشنا شد و یک حرکت به این سمت میخواد، یک عزم میخواد. گاهی ما تعجیل میکنیم، گاهی خیلی مجمل و مهمل به قضیه نگاه میکنیم. نگاهمون نگاه صحیحی نیست، تمامی نیست و برداشت هامونم دیگه از اون نگاهه. ولی راه، راه انبیا، راه، راه اهل بیت عصمت و طهاره، راه، راه اصحاب و حواریین ائمه علیهم السلام، راه، راه علمای بزرگ آشنا با این مبانی. بشر خیلی رشد کرده، اما این قضیه متفاوته، این کار میخواد. چگونه میشود که ما سازه‌ای برای این حرکتمون تعریف نکنیم؟ یک ساختمان عادی سازه و ساختار خودش را میخواهد. ما کجا بایستیم؟ از کجا تنظیم کنیم؟ چگونه به خیشتن خیش برگردیم؟ چگونه حرکت کنیم؟ چگونه سازه داشته باشیم؟ چگونه التزام داشته باشیم؟ فضایی که برای ما پیدا شده بهترین فضاست. خدای متعال خیلی منت بر ما گذاشته که ما را در این جمع و جمع‌های حوزوی قرار داده، تو دل شیعه، تو دل حوزه، این همه برکات. پس کی میخواییم استفاده کنیم؟ که اون ابعاد و زوایای درگیری با نفس و جهت دهی به سمت صحیح، که اون جهتی که و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء، بشناسیم اون نفس را و باش درگیر بشیم و بعد جهادمون را شروع کنیم. گاهی نفوس ما شبیه به فرد خواب، ما داریم زندگیمون را میکنیم. وقتی نفس را در فشار قرار دادی تازه بیدار میشه و جهاد اکبر از اینجا شروع میشه. گاهی در ما همین هم شروع نشده، گرچه مدیریت این کار بسیار سخته. این که عرض میکنم سازه میخواد به خاطر اینکه انقدر انسانها دچار افراط و تفریط میشوند در جهت دهی و تعامل با نفس خیشتن برای مدیریت اطراف و جوانبشون که خدا میداند انحرافاتی تولید میشه، افراط و تفریط های ایجاد میشه. ولی همه طلبه، همه فاضل، همه آشنا، اگر که این مقدمات ما را به یک سازه صحیح و به یک روش صحیح نرساند که خیلی واویلاست. نهایتش اینه که همت بگذاریم و هر موضوعی رو در این زمینه یکی از فضلا پژوهشی راجبش داشته باشه، چون که این قضیه ایست که جامعه هم داره احساس میکنه که این زاویه کسری داره. همه امکانات برای انسانها فراهم بشه، بخش فضیلت، بخش اخلاق، بخش التزام، بخش تعبد، بخش کیفیت مدیریت نفسانی خیشتن در طریق رشد، اینها مسائلی است که از ضرورت‌های اولیه کاری ماها هست و این متاع و این جوهر و این گوهر در حوزه‌های علمیه باید جستجو کرد، در سبک‌ها. به ادبیات گوناگون ارائه شده و بزرگان ما در حوزه‌های علمیه سوق داده‌اند، هر کسی در حد وسع خودش. جامع السعادات را یه وقتی نوشتن و بعد که فرزند بزرگوار ملا مهدی نراقی، یعنی ملا احمد نراقی، این رو تقریبا همین کتاب رو ترجمه کرد به عنوان معراج السعاده، به دست بعضی از فضلای اهل ایمان در هندوستان رسیده بود. بلند شدن آمدن ایران ببینن حوزه علمیه چه خبره و چه مطالب نابی هست. اگر راجع به بستن یک ساختار برای حرکت شخصی جدا، برای به عنوان یک کار فرهنگی که جامعه ما هم نیاز داره اون هم جدا، اگر این کار در سده های گذشته به عنوان یک کار پژوهشی تربیتی اخلاقی شده بود، این 40 ساله که گذشته اینها به روزرسانی لازم داشت. ولی همیشه خیلی هم که این طریق رو طی کرده بودن سبک بر این بوده که پنهان می کردن. این هم گوهریست، این هم جوهریست، این هم قضیه است که بنا بر پنهان کردن بوده. بخشیش به خاطر اینکه جامعه ظرفیت نداشته در زمانهای مختلف، بخشیش به خاطر اینکه دشمنی‌های خاص می‌شده. ولی الان فضای تحقیق و پژوهشه. برای چه؟ برای بستن یک دوره و یک سازه برای حرکت‌های تربیتی رو به رشد، از جایی که هستیم به قله‌ای که می‌خواهیم سفر کنیم. در قوس نزول از انبیا شروع شد و علم آدم الاسماء، اول او را یه همچین آدمی فرستادن، ثم عرضهم علی الملائکه. وقتی هم که به مشکل میخوره، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. ببینید ما پشت همین مشکل چقدر میمانیم. گاهی نوع عمل کرد ما به گونه‌ای میشه که فاصله میاندازه بین ما و بین اون مقصدهای بلندی که داریم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. این دریچه بازه، این بخش توسلات راهش برای انسان بازه برای همین حرکت. الان خدمت دوستان نشسته بودیم، اینم عرض میکردم، طوری نیست اینجام عرض کنم که افسانه‌ای هم شاید باشه یا حالا هرچه، اما حکایت لطیفیست و حقیقتی پشتش هست که پادشاهی عبور میکرد از کنار رودخانه ای، بحر، هرچه، دید که صیادی تور می اندازه، ماهی نمیاد. مدتی این رو تماشا کرد صیاد رو، دید فایده نداره. پادشاه به فراست دریافت که این رزقش مشکل داره، انتقال به مبانی گره هایی که تو زندگی میفته اون هم مراتب داره، کار یه فراست خاصی میخواد و طبقه بندی هم هست که ما وقتی که وارد فضاهای تربیتی و اخلاقی به معناه الاهم شدیم، گاهی کیفیت مدیریت قضایا به دستمون میاد، این هم یه نور الهی میخواد یا یه فراستی. به فراست دریافت که این رزقش مشکل داره، رفت نزدیک صیاد و گفت که عمو چه میکنی؟ گفت که هرچه تور میاندازم ماهی صیدم نمیشه. او گفت که عمو بیا شراکت ماهی بیاندازی. گفت باشه. بنا شد به شراکت ما، یعنی تور بیاندازن و ماهی صید کنن. قضیه رو بر شراکت گذاشتن، صیاد تور انداخت، ماهی صید شد. دوباره سواره بیشتر بیشتر ماهی زیادی صید کردن. پادشاه سرش انداخت پایین و رفت و صیاد خوشحال این ماهی ها رو برداشت و برد خانه. پادشاه شب آمد خانه و گفت که این رفیق ما بود، شریک ما شد و من چگونه تحمل کنم کسی که شریک ماست اینطور در فشار باشه. فردا آمد دنبال کاراش، فرستاد دنبال صیاد. صیاد تو عالم خودش بود و فکر کرد که من سهم این شریکمو ندادم. وارد مجلس شد، دید که ای وای شریکش اصلا یه سمتی داشته، گفت حتما میخواد من رو بالاخره مؤاخذه کنه. تا رسید گفت که آقا ببخشید، اون سهم شما محفوظه، ما دیرو شریک بودیم با شما و سهم شما محفوظه. طرف بهش گفت که نه، برای سهمم نبود، اون که چیزی نیست، ولی تو این فکر بودم من که با تو شریک شدم دیگه تو بعد از این مشکلاتی نداشته باشی و بالاخره کارش رو برای بقیه ی عمرش. گاهی در اعمال ما باید که یه شریکی بر خودمون درست کنیم. یعنی چی؟ یعنی توجه به حضرت بقیت الله روحی له الفدا این اعمال عبادی را بارور میکنه. سید رو ما هممون در حال سیدیم. گاهی حتی مطالب علمی اینجوریه که ذهن یک مفهوم ناب اوریانی در آسمان را سید میکنه و بهش لباس الفاظ میپوشانه و بعد انتقال به مخاطب میکنه. و در همه کارهامون، خیراتی که میخواهیم، توجه داشته باشیم به آقامون بقیت الله روحی له الفدا. این بارور میکنه اعمال را. این قرآنی که میخواهیم بخوانیم و میخوانیم، اهل بیت، عزیزانشون، این ماه، ماه شعبان، ماه میلاد، چند میلاده، ولی میلاد آقا بقیت الله روحی له الفدا بوده و واقعا تو این زمینه ما کمکاری داریم. توجهمون به حضرت بقیت الله بسیار کمه. جامعه حرکت خوبی کرده. من امسال می دیدم الحمدلله رب العالمین اقبال مردم زیاده. شاید 10 سال 15 سال گذشته فقط این خیابون چهار مردم شب نیمه شعبان یه چراغانی می شد. امسال اقبال الحمدلله زیاده، ولی کیفیت بهره‌وری فرهنگی برای تقرب به حضرت و توجه به حضرت اون مسئله دیگری است که ما باید زیاد کار کرده باشیم و خودمون هم اهل این قضایا باشیم تا بتوانیم مردم را سوق به حضرت بقیت الله روحی له الفدا بدیم. ما باید اونقدر فکر و توجه کرده باشیم که یک خانمی مانند حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها در کوتاه ترین فرصت ببینید از کجا تا به کجا حرکت کرده. این حرکت، حرکت به سمت کمال، به سمت رشد، به سمت تقرب، به سمت تقرب به حق تعالی، به سمت ایمان. از وقتی که از جدشون جدا شدن تا وقتی که آمدن منزل امام هادی علیه السلام، تا وقتی که همسر امام عسکری علیه السلام شدن، تا وقتی که مادر حضرت بقیت الله شدن، اینها را مگه کمه؟ یه همچین خانمی جا داره که شناخته بشه، جا داره که توسل و توجه بهشون بشه و برای خوشنودی آقا بقیت الله روحی له الفدام که هست ما باید بیشتر توجه کنیم، غیر از این که اسباب عالم غیب علامت ها، چراغ ها، هدایت ها، اسباب مؤثر این بزرگوارانن. منتها ما آشنا نیستیم با ادبیات این صحنه، آشنا نیستیم. ببینید امام سجاد علیه السلام چگونه برای چه کسانی توی این دعاهاشون دعا میکنن؟ ملائکه حاملین عرش. اون میدونه داره چه کار میکنه. سیاح، عباد. ما هنوز ذهنمون درگیر نشده. درگیری با این قضايا از خود انسان شروع میشه. از خود انسان بخواد شروع بشه، نفس باید بیسته، رجوع به فرجعوا الى انفسهم، خودشو پیدا کنه، حرکتش رو شروع کنه. حرکتش رو شروع کرد، اولین گام های مدیریت خودسازی و خودشناسی از اینجا شروع میشه. بعد عوارض این قضیه، برکات این قضیه انسان رو میگیره، اهل فکر میشه. بعد نوبتش میشه با لطائف قرآنی آشنا بشه. ولی در طی طریق خیلی مقدماتی داره. حالا من این بخشی از خطبه 222 نهج البلاغه از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام هست، سید البلغاء. قال امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه این قسمتش: ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. یه قلبی باشه، یه شناختی باشه، یه مرکزی باشه، یه آشنایی باش بشه، یه همتی برای شناختش باشه، بعد که میخواد وارد ذکر بشه اون خودش یک داروخانه عظیمه. یا من اسمه دوا، دوا تجویز میخواهد، تجویز تشخیص میخواهد. همینجوری نیست که جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره. گوشهای سنگین و ناشنوا وقتی که آشنا میشن با این ابزار میبینه اداره حس میکنه، حسهاش بیدار میشه، ادراکش بیدار میشه. منتها طبق سازه عرض کردم افراط و تفریط و توهم بیداد میکنه تو این زمینه. تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد العشوه. بعد از تاریکی چشم دیگه شروع میکنه حس بصیرت که باطن بصر هست بر اثر مراقبت های خاص دیدش رو به دست میاره، چیزی که از دست داده بود بر اثر غفلات. و تنقاد و بهی بعد المعانده. قلب همیشه ایستادگی میکرد، بهش میگفتی دو رکعت نماز بخون همراهیت نمیکنه، ولی وقتی که این حرکت رو شروع کردی اینم آرام آرام تمایل پیدا میکنه. اصحاب اهل بیت علیهم السلام این راه را رفتن که راوی میگه که خدمت بعضی از اصحاب بوده، میگه دیدم همینطور نماز 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 لذت میبره، مثل ما بر خودش تحمیل نمی کنه. و قرة عینی فی الصلاة و ما برح لله عزت آلاؤه فی البره بعد البره و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. هستند کسانی که درونشون احیا میشه، حیات پیدا میکنن، گرچه مدعی ممکنه زیاد باشه. گرچه متوهم ممکنه زیاد باشه، گرچه افرادگر ممکنه زیاد بشه. نه، همه که با هم دست دست هم دادن، راهی باید شفاف بشه که به قرآن منتهی بشه، به اهل بیت منتهی بشه، به دین منتهی بشه، به تعبد منتهی بشه، نه به شیطنت، نه به نفسانیات. و این برکت از حوزه برخواسته است و برمی آید، این رشد از حوزه شروع می شود و باید به این جمع، جمع علمیه، پژوهشیه، معتدل، برگرفته از قرآن و اهل بیت منتهی بشود. و راهی است که هر چه انسان میره آرامشش زیادتر میشه، راهی است که هر چه میره ایمانش محکمتر میشه، قوتش، حرکتش. راهی است که انبیا رفتن، راهی است که شروعش از آسمان شده، راهی است که میثم تمار رفت، اویس قرنی رفت، عمار یاسر رفت، حبیب ابن مظاهر رفت و اصحاب آقا سید الشهدا رفتن، زراره رفت. راهی است که سفرای اربعه امام زمان علیه السلام رفتن و این الگوها نباید در جان ما چراغاشون خاموش بشه. روز به روز باید ارتباطمون بیشتر بشه. انشاءالله امیدواریم از برکات ماه شعبان بهره‌مند باشیم. یه روایتی رو شاید پارسال همین ایام خوندم که اباسلط هروی خدمت امام رضا علیه السلام رسیدن، فرمودن اباسلط اکثر ماه شعبان رفت و کمی مانده و دستوراتی حضرت میدن برای بهره‌وری از تتمه شعبان تا ماه رمضان، استغفار و ادای حق و حقوق و ارتباط با قرآن. این مقدار، حالا اینم عرض بکنم حرفام همتون میمانه، این مقداری که ما ارتباط با قرآن داریم کمه، باور کنید کمه. غیر از ارتباطی که حالا از حیث تلاوتی داریم، ارتباط توجهیمون هم کمه. و نترسید از ایجاد این ارتباط، منتها یه نفر شیطان نمیگذاره، میگه من میخوام فکر کنم، من به جاش مطالعه فلان کتاب میکنم. اینها رو بذارید کنار، ارتباط با قرآن جای خود داره، فکرم بکن، با توجه بخون، با توجه بیشتر بخون. ولی همین بهانه ای نشه که این چند تا آیه خوندن رو هم از دست ما شیطان بگیره. ما ای کاش میشد که در هر ماهی یک ختم میداشتیم، ولی در ماه مبارک رمضان دیگه بهار قرآنه، ختم یا ختمهایی داشته باشیم. و بعضی از دوستان موفق را من دیدم، حالا جرأت نمی کنم بگم چقدر، ولی زیاد می خواندن، خیلی زیاد. و عجیب این بوده که همون دوستانی که قرآن زیاد می خواندن تو ماه رمضان، تو درس و بحث و برنامه های دیگرشون هم و زندگیشون هم موفق تر بودن. این رو یادمون باشه، اینها رو به هم دچار استکاک نکنیم. نه، قرآن برکتی دارد که تلاوت و ارتباط باش دیگه انسان رو پرنصیب قرار میده. گاهی هم مقداری که خونده به بار می نشینه، گاهی خیلی از مشکلات از سر راه انسان میره. عجیب، ارتباط با قرآن برکت داره. کوتاهی نکنیم در ماه مبارک رمضان و از استغفار در تتمه ماه شعبان. اللهم ان لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقی من. دلهاتون همیشه به نور قرآن و نور مراقبه و نور توجه و نور توسل به حضرت بقیت الله و آباء گرامیشون روشن و نورانی و نورانی تر باشد به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.